من خدمت دوستان خیلی خوشحالم از این و خیلی ممنون که اومدین. حقیقتش اینه که فضل تقدم در باره صحبت کردن در مورد دانشگاه با دوستان استادان ارجمند آقای دکتر قانه‌ایراد و به ویژه آقای دکتر فراست خواست که اون رو در باره دانشگاه تحقیق کردن، ولی به من تکلیف شد که طرح مسئله بکنیم با صحبت هایی که در گذشته داشتیم که بتونیم وارد بحث بشیم. بنابراین من 20 دقیقه در مورد یک سری مسائل کلی که مرتبط هست با دانشگاه صحبت میکنم و بعد از دوستان درخواست میکنم که مسائل خودشون رو پیرامون این بفرمایید. من علاقه مندم، عنوانی که من برای صحبتم انتخاب کردم ساخت گشایی دانشگاه یا اخلاق ساخت گشایی و مسئولیت، یعنی ساخت گشایی دانشگاه به مسابقه مسئولیتی اخلاقی. برای اینکه بحثمو در چارچوب این عنوان پیش ببرم، نقل قولی میکنم از دریدا که همیشه هر جا راجع به دانشگاه صحبت بوده من این نقل قول رو گفتم. در 100 سالگرد تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلمبیا دریدا میگه که اگر ما میتوانستیم بگوییم ما عناصر دانشگاهی، اگه میتونستیم از ضمیر جمع ما استفاده بکنیم، یک روح جمعی داشته باشیم، شاید از خود میپرسیدیم کجا هستیم، چه کسانی هستیم، چه چیزی و چه کسانی را نمایندگی میکنیم، آیا ما مسئول هستیم در برابر چه کسانی و برای چه امری. با در نظر گرفتن این جمله برانگیزاننده تکلیف من تقریبا مشخصه که میخوام راجع به چی صحبت بکنم. میخوام راجع به این صحبت بکنم که کجا هستیم، چه کسانی هستیم و آیا مسئول هستیم یا نه، و اگه مسئول هستیم در برابر چه کسانی، که از اونجا میرسم به عنوانی که برای این سمپوزیوم انتخاب شده که فراسوی دانشگاه در دانشگاه است. واضحه که ما در دانشگاه هستیم، البته الان در دانشگاه نیستیم، ولی کارمون کار دانشگاهیه و دانشگاه هم مثل هر پدیده دیگه‌ای یک پدیده تاریخیه و بنابراین ما به یک معنا میراثدار گذشته تاریخی دانشگاه هم هستیم. همونجوری که دوستان میدونن اولین دانشگاهی که در جهان ایجاد شده یه دانشگاه کوچیکیه به اسم دانشگاه بلونی در ایتالیا در سال 1088 که این دانشگاه در تاریخ دانشگاه اهمیتی نداره، ولی دانشگاه معتبر دیگه‌ای که ایجاد میشه در سال 1150 تا 1170 دانشگاه پاریس که تا قرن 16 چیز حدود 4 قرن یا بیشتر از 4 قرن کل جهان دانشگاهی رو تحت نفوذ خودش داشت. دانشگاه پاریس از توسعه جوامع کلیسایی قرون وسطا ایجاد میشه و وظیفه‌ش هم اینه که دکتریان‌های دینی رو و نظریات دینی رو آموزش بده. بنابراین ما اولین دانشگاهی که به صورت رسمی و تحت عنوان نام یونیورسیتی داریم دانشگاه پاریسه که کسانی مثل آکویناس، توماس آکویناس فیلسوف معروف درس می‌خونده و در اونجا درس می‌داده. دانشگاه پاریس در واقع مرجع روشنفکری اروپا تلقی می‌شده و بسیار در دانشگاهی که بعد از اون ایجاد شده مثل هاروارد، مثل آکسفورد تاثیرگذار بوده. اما این دانشگاه در اواخر قرن 15 شروع میکنه به انحطاط که مورخین فکر میگن این انحطاط به دو دلیل صورت میگیره، یکی داخلی و یکی خارجی. داخلیش به طور کلی جلوه فروشی اساتید بوده، انحصار تدریس در اختیار یه عده‌ای. دکترهای پاریس در اوج قدرت بودن و حاضر نبودن خودشون رو بروز بکنن و عامل خارجیش هم عوض شدن عصر بوده، یعنی جامعه تاریخی از دوره قرون وسطا وارد یک عصری میشه که ما در تاریخ بهش میگیم عصر دولت ملت. با یه چنین شیفتی ما وارد دانشگاهی میشیم به اسم دانشگاه حاله که در سال 1600 94 ایجاد میشه و اولم یه مرکزی بوده برای ترویج فرهنگ لوتری، ولی به مرور گسترش پیدا میکنه و دقیقاً جبهه‌گیری و جهت‌گیری که میکنه در مقابل دانشگاه پاریس، یعنی آموزش علمی جای آموزش مذهبی رو میگیره، زبان آلمانی جای زبان لاتین رو میگیره، ریاضیات و هندسه و طب در مقابل الهیات بیشتر گسترش پیدا میکنه و ایده مرکزی دانشگاه هاله اینه که مفید بودن و دارای منفعت فوری بودن برای دولت و ملت هدف دانشگاه رو تعیین میکنه و غیر از اون چیزی نیست. بعد از این شیفت، من این شیفت ها رو که میگم مورخین دانشگاه معتقدن که هر کدوم از این اسامی که عرض میکنم یک سرفصل تاریخی در مورد دانشگاه که همه اینا جمع میشه میرسه به ما. دانشگاه برلین در سال 1808 تا 1810 ایجاد میشه که ما در این عصر، عصر اوج لیبرالیسم اروپایی و آلمانیه. کسی که این دانشگاه رو ایجاد میکنه یک فردی به اسم ویلهلم فون همبولت که وزیر آموزش پرورش آلمان اون زمان بوده و هدفی که برای دانشگاه تعیین میکنه هدفیه که ما تا نه قبل از اون داشتیم و نه بعد از اون داشتیم و اون جستجوی حقیقته، search for the truth. دانشگاه نه قراره به دین خدمت بکنه مثل دانشگاه پاریس، نه قراره به دولت ملت خدمت بکنه مثل دانشگاه هاله. دانشگاه قراره در خدمت حقیقت باشه و برای اینکه در خدمت حقیقت باشه به دو بال نیازمنده، بال آزادی و بال تنهایی. آزادی و تنهایی فریختگی میاره برای پژوهشگری و دانشگاه برلین سعی میکنه این رو ایجاد بکنه. اتحاد تدریس و تحقیق یکی دیگه از چیزهاییه که در دانشگاه برلین بنا گذاشته میشه. به قول یاسپرس وقتی از دانشگاه برلین صحبت میکنه میگه تحقیق و تدریس پهلو به پهلوی هم نیست، دست در دست همه، یعنی ناگسستنیه. اساتید دانشگاه برلین باید به روز میبودن و باید اگر میخواستن بمونن باید محقق باقی میموندن، کسانی مثل شدین میلوتش درس میدادن. بنابراین دانشگاه برلین رو هم ما میبینیم انعکاسی از زمانه تاریخی خودشه، زمانه ای که کل فلسفه در جستجوی حقیقت بوده و فکر میکرده که کتاب هستی رو آنگونه که هست میتونه بنویسه، گزارشی از هستی بده که با خود هستی یکسان باشه و منطبق باشه. در این عصر، این عصر هم همونجور که عرض کردم در مقابل سودگرایی پاریس و خدمت به دین دانشگاه پاریس و سودمندگرایی دانشگاه هاله میسته و ما تا این عصر که تقریبا تا پایان قرن 19 ادامه داره و باید تأکید بکنم که دانشگاه برلین از بعد به تأسیسش تا پایان قرن 20 تقریبا تاثیرگذارترین دانشگاه جهان و کسانی مثل هایدگر و گادامر میگم مدل آلمانی دانشگاه ما، یعنی به دانشگاه‌های دیگه هم به شدت از دانشگاه برلین تأثیر میپذیرن و مورخین میگن که تاثیرگذارترین دانشگاه تاریخ دانشگاه برلین. خب در این سه دوره بنابراین ما ببینیم خدمت دانشگاه ایجاد شده برای اینکه به دین خدمت کنه، به دولت و ملت خدمت بکنه و در نهایت به حقیقت. حالا هیچ کدوم از ایناش هم به بدی مرحله چهارم دانشگاه که دانشگاه فینکس باشه که آقای صفایی هم اشاره کردن نیست. دانشگاه فینکس در سال 1976 تأسیس میشه و کارش هست سرویس دادن به افراد و به اقتصاد جهانی، وظیفه‌ش هم آموزش مهارت‌ها و معارف مفید به مشتریان. دیگه ما دانشجو نداریم، مشتری داریم. خودش رو یک نهاد یا اینستیتوت میدونه که ایجاد شده برای اینکه مشتری بگیره، مشتری‌ها رو هم مهارت‌هاشون رو افزایش بده و اینا رو روانه بازار کار بکنه. بنابراین این عصر هم ما میبینیم که بازتابی از عصریه که داریم درش زندگی میکنیم، اوج فردگرایی، در مرکز قرار گرفتن خود، بی‌توجهی به دیگری، حالا این دیگری میخواد هر چی باشه، جامعه و ملت باشه، دین باشه، حقیقت باشه، و اینکه بشر خودش رو در مرکز هستی میبینه و جز این که به فکر خودش باشه به فکر چیز دیگه ای نیست، و همین وضعیت ناخوشاینده که تحت عنوان دانشگاه در وضعیت از مهلال کامل صورت بندی میشه و کسانی مثل دریدا، بیل ریدینگ و دیگران هشدار میدن که دانشگاه در حال سقوط و در حال انحطاط. اما پرسش بعدی که مطرح میشه، حالا این دانشگاه با این چهار دوره‌ای که طی کرده چه ربطی به وضعیت ملی ما داره؟ از یک طرف میشه گفت هیچ ربطی نداره، از یک طرف هم میشه گفت بسیار مربوطه. ربط نداره به دلیل اینکه ما هیچ کدوم از این دوره‌ها رو به نظر من در دانشگاه تجربه نکردیم. درسته مثلا در دوره رضاشاه که دانشگاه ایجاد میشه تا پایان دوره پهلوی، هدف دانشگاه هدف حاله‌ای بوده، یعنی خدمت به دولت و ملت، و دانشگاهی هم که ایجاد میشه، دانشگاهی هم که ایجاد میشه معطوف به این امره. ولی تفاوتش اینه که این دانشگاه‌ها تولید معرفت، تولید علم نکردن که بتونن خدمت به دولت ملت رو که هدف دانشگاه حاله بوده متعقد بکنن. از طرفی بعد از انقلاب این شیفتی که ایجاد میشه که دانشگاه برحال نزدیک میشه به اینکه به دین خدمت بکنه، در اون حوزه میمونه و علوم انسانی، دینی یا هر چی که میخواییم اسمشو بذاریم بیشتر شبیه شوخیه تا شبیه تا یک چیز دیگه. بنابراین میبینیم ربطی نداره. یا جستجوی حقیقت در برلین میبینیم ربط زیادی با دانشگاه ها نداره، یا فردگرایی میبینیم ربطی نداره. در این حال میبینیم همه اینا مرتبطه. به چه معنا مرتبطه؟ جستجو برای حقیقت اگر روح دانشگاه نیست، روح بعضی از دانشگاهیان هست. فردگرایی که ما الان ازش صحبت میکنیم ترکشش به تن دانشجوی ما هم خورده و اونها هم به فکر این هستن که آینده خودشون رو در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار بدن، بدون اینکه بخوام داوری بکنم این رو، میخوام ببینم که در جامعه جهانی دیگه همه چیز در هم تنیده است، ضمن اینکه ما در یک وضعیت دردناک مرزی به سر میبریم، یعنی اصلا معلوم نیست دانشگاهمون ماموریتش چیه، فلسفه‌اش چیه، چه سمتی میخواد بره، و اصلا پرسش از دانشگاه اصولا در ایران مطرح نشده و همین جوری داره به صورت پرگماتیستی حرکت. اما حالا ما چه کسانی هستیم؟ ما یا دانشجوییم یا معلمیم یا کادر اداری دانشگاهیم. کادر اداری و مدیران رو حالا باید با بزرگ کرد به جلسات دیگه، ولی دانشجو رو وقتی نگاه میکنیم، ما این دانشجویان ما فکر میکنن که ما خودمون دانشجو نبودیم، به همین دلیل میخوام ما رو بپیچونن، در حالی که نمیدونم ما خودمون جاده هرازیم پیچوندیم معلمامون رو. ولی ما میتونیم بفهمیم که دانشجو ناراضیه، از استادش ناراضیه، از نقشی که خودش در دانشگاه ایفا میکنه ناراضیه، از سیستم آموزشی ناراضیه، و همش به این فکره که از اینجا بره. حالا اینکه کجا بره و چه سرنوشتی در انتظارشه مسئله ثانویشه. دانشجو مشارکت داده نمیشه در امر آموزش، نظام آموزشی حالا بهش میرسم که نظام بانکداریه، و بنابراین دانشجو به کلی ناراحت از اون نقشی که در دانشگاه داره و رابطه‌ای که با معلمش داره هم یکی از ناخوشنودی‌هاییه که داره در دانشگاه. معلم هم طبیعتاً گله‌منده، هم از ساختارهای آموزشی گله‌منده، هم بعضی موقع از دانشجوها گله‌منده که نمی‌خونن، و هم زمینه‌ای برای تغییر شیوه آموزشی نمی‌بینه. ما در جهان سه نوع شیوه آموزشی رو تجربه کردیم، یکی شیوه آموزشی بانکداری، یکی مشارکتی و یکی رهایی بخشی. چیزی که در ایران داره تمرین میشه شیوه آموزش بانکداریه که به تاریخ پیوسته در جهان، یعنی معلم درس میدهد، دانشجو درس گوش میکند. و این رابطه به قول پائولو فریره رابطه بردگیه. رابطه بردگی به دلیل اینکه دانشجو حضور نداره، معلم همه چیزو میدونه، دانشجو هیچ چیزی رو نمیدونه. بنابراین این شیوه آموزشی کشنده خلاقیت و جستجوگری است و اساتیدی هم که یک احساس دغدغه‌ای دارن که این روش رو عوض بکنن، میبینن ساختارها مهیا نیست برای چنین تغییر شیوه‌ای. و نظام مشارکتی آموزش، رابطه‌ای که بین معلم و دانشجو وجود داره به ویژه در سطح فوق لیسانس به بعد، رابطه کاملا مساویه. یعنی دانشجویی که یک کتابی رو خونده به استادی که همون کتاب رو نخونده یاد میده و این یه هیچ چیز تعجب برانگیزی توش وجود نداره. یعنی اینقدر ساده است که پذیرفتنش که نمیدونه آدم چی بگه. بنابراین میخوام بگم که معلم هم توی این نظام که قرار میگیره، هم با دانشجو از دانشجو ناراضیه، هم از سیستم آموزشی ناراضیه و هم شیوه های پژوهشی به سمتی پیش میره که تولید معرفت، اگه اسمشو بشه گذاشت تولید معرفت، صورت نمیگیره. حالا پرسشی که در این وسط مطرح میشه، ما میبینیم دانشگاه از چهار گردنه، چهار گدار جهانی عبور کرده. وضعیت دانشگاه ما هم یک وضعیت اسکیزوفرنه به قول آقای شایگان که گیج میزنه، معلوم نیست چی هست در بین این چهار تا مدل، یا مدل جدیدی رو داره تجربه میکنه، یه سنتزی داره، یا اصلا فکر داره نداره. و دانشجو و استاد ما هم که به تبعش، اگه تک صداهایی شنیده میشه، اگه دغدغه هایی هست، مسئولیت هایی هست، بیشتر فردیه. و روح دانشگاه یا اون چی که ما بهش میگیم مؤسسه تعلیم و تربیتی، واقعیتش اینه که کمتر بشه این اسم رو بهش اطلاق کرد. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که چیکار بکنیم؟ یعنی ما آیا مسئول هستیم؟ پرسش سوم من، آیا مسئولیم اصلا در مقابل این وضعیت؟ طبیعتا پاسخ من مثبت، و هر کسی نسبت به قول عبد سعید ابوالخیر خدا بیامرزد، کسی را که برخیزد و گامی به فراپیش نهد، هر گامی که برداریم به هر حال تأثیر خودش رو ممکنه در آینده یا در حال بذاره، یا حداقل یک چراغی رو روشن نگه‌داره، یک دغدغه‌هایی رو حداقل حفظ بکنه. مسئولیتی که ما داریم، من در 5-6 محور خلاصه کردم که در چه حوزه‌ای مسئول. اولین مسئولیتی که داریم به نظر من و مهمترینش اینه که مسئولیت رو اصلا به دانشگاه برگردونیم. و این یکی از مهمترین کارهاییه که ما باید بکنیم. یعنی در قرنی که در زندگی میکنیم، در دوره موسوم به پست مدرنی که عصر فروپاشی ارزش‌ها و کلان آرمان‌ها و همه این چیزاش که دیگه چیزی که مد این که مسئول نباشیم، چیزی که مد این که اصلا مؤمن نباشیم، وفا نداشته باشیم، این مسئولیت رو باید به دانشگاه برگردونیم. و این برگرداندن مسئولیت به دانشگاه جزء ذات دانشگاه است، اگه بشه ذاتی داره دانشگاه بارش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مسئولیت یا اخلاق چه زمانی مطرح میشه؟ زمانی که رابطه من با دیگری مطرح میشه. نقطه آغاز اخلاق رابطه من با دیگریه. و وقتی شما امر آموزش رو در دستور کارتون قرار میدین، یعنی دغدغه دیگری دارین، دیگری در چشماندازتون پدیدار میشه و شما نمیتونین به این دیگری بی‌تفاوت بشین. بنابراین مسئولیت جز ذات آموزشه و مسئولیت رو باید برگردونیم. اما این مسئولیت چجوری برمیگرده؟ من کمک میگیرم از فیلسوف فرانسوی دریدا که یک کتاب دو جلدی نوشته به اسم Rights to Philosophy، یعنی حق دسترسی همگان به فلسفه، که جلد اولش چه کسی از فلسفه میترسد و جلد دومش چشمان دانشگاه. در این دو جلد مطرح میکنه که ساخت گشایی، روش ساخت گشایی به مسئولیت با هم ارتباط ناگسستنی دارن. به چه معنا؟ ما وقتی از ساخت گشایی حرف میزنیم، ساخت گشایی یعنی که ترجمه دیکانستراکشنه که در فارسی به نظر من بهتره ساختار شکنی یا شارودی شکنی یا اینجوری ترجمه شد، یعنی گشودن ساخت یک چیزی برای اونو مجبور بکنیم که امکانات جدیدی که داره درش ظهور بکنه و خودش رو نشون بده. بنابراین بر ویرانه‌های چیزی که وجود داره می‌خوایم چیز جدیدی بسازیم. به قول میشل فوکو در پایان کتاب نظم اشیا میگه دانشگاه جدید باید بر ویرانه‌های دانشگاه فعلی بنا بشه. این به چه معناست؟ به این معناست که ما دانشگاه در وضعیت موجود رو در مقابل دانشگاه در وضعیت مفقود قرار بدیم، یا به تعبیر هایدگر امر صحیح به اون معنایی که دانشگاه وجود داره در مقابل امر حقیقی که در غیبت هست قرار بدیم. بنابراین خود این ساختگشایی از به تعبیر دریندا یک عمل مسئولان است. یعنی ما دانشگاهیان اگه به ساختگشایی دانشگاه بپردازیم، از نظر دریندا ما مسئولیت آموزشی و دانشگاهیمونو انجام دادیم. به این به چه معناست؟ به این معناست که نه، ما به صورت غیر مسئولانه به ویرانسازی دانشگاه ها فکر میکنیم و نه هم به نفع غیر مسئولانه حاکمان رو امیدوار میکنیم به نهادهای موجود دانشگاهی همینجور که هستن. این نهادها به این شکلی که هستن نمیتونن ادامه پیدا بکنن و ویرانی این دانشگاه هم دانشگاه ها هم عملی غیر مسئولان است. بنابراین وقتی ما میگیم مسئولانه باید حرف زد، توی محاورات هم میگیم مسئولانه باید حرف زد، به این معناست که نتایج و تبعات بحثمون رو در نظر داشته باشیم. بنابراین وقتی ما میگیم مسئولیت رو باید به آموزش برگردونیم، جمله هست از دریدا، من یاد داشت کردم که اینن بخونم، میگه که یک نوع جدیدی از مسئولیت که متکی بر ساخت به اصطلاح بر ساختگشاییه و میگه که چه زمانی میتوانم دیگری را به مثابه دیگری آموزش دهم. پاسخی که میده اینه که زمانی که آموزش به طور کلی از سطح تکنیکا و روشها به سطحی منتقل بشه که عمیقاً به اخلاق، به سیاست و نهایتاً به غایت زندگی، تاریخ و انسانیت مرتبط بشه. یعنی ما کار آموزش هایی که میگیم یک آموزش های تکنیکی نباشه و متاسفانه ما درس هم نمیگیریم. فیلسوفان بزرگی اومدن اینجا مثل آبرماس، مثل رورتی، مثل نگری، مثل میشل فوکو، در پرسش اصلیشون این بوده که مثلا هایدگر به چه دردتون میخوره، یعنی به ما بگیم که مثلا این فیلسوف به چه دردتون میخوره. این سوال سوال برانگیزانندهیه، به خاطر اینکه اگه هایدگر اهمیت داره، خب عمرش دراز و دولتش پاینده، چه مسئله از من میتونه حل بکنه یا چه پرسش جدیدی میتونه برای من ایجاد بکنه؟ شما وقتی کانت رو، افلاطون رو، یا دورش‌های مختلف دیگه، نظریات مختلف رو به صورت انتزاعی درس بدین، این فایده ای نداره به نظر من. یه سری تکنیک هاست که یاد میگیرن، ربطش رو با از این نظری که دارن صحبت میکنن، ربطش رو به مسائل روزی که در زندگی میکنیم روشن میکنن. بنابراین اولین مسئولیتی که ما داریم اینه که مسئولیت رو به دانشگاه برگردونیم و روشی که میتونه این امر درش موفق بشه ساختگشایی. دوم این که مسئولیت داریم که از نقش و مأموریت دانشگاه مدام پرسش کنیم، که ما این پرسشگری رو نداریم. همین الان آقای دکتر فراستخا قطعا بهتر از ما میدونن که تحقیقاتی که در مورد دانشگاه به لحاظ فکری و پرسشگری شده، مثلا از ابتدای تأسیسش تا الان، من بعید میدونم چیزی گیر بیاد که قابل مقایسه باشه با اندیشه های بکری که در مورد دانشگاه وجود داره و داشته. هیچ رئیس دانشگاهی رو شما در جهان غربی نمیبینین که مأموریت دانشگاه رو خودش تعریف نکرده باشه. یعنی خود رئیس دانشگاه است که میاد سیاست گذاری میکنه برای دانشگاه. هایدگر وقتی ریاست دانشگاه فرایبورگ رو میپذیره در 1933، این خود بیانگری دانشگاه که لکچریه که میده تعیین میکنه که دانشگاه میخواد به چه سمتی بره، که حالا تفسیر اینه که باید به سمت پیشرو، حالا به هر سمتی که میخواد بره. بنابراین میخوام بگم که ما باید پرسش از دانشگاه رو به عنوان دانشگاهی در دستور کارمون قرار بدیم، همونجوری که پرسش از تمدن حالا تو حوزه دیگه. و اگه این پرسش برای اون پرسش نباشه، دانشگاه بعید میدونم، بعید که نه، یعنی قطعا هیچ تکونی نمیخوره. یعنی وقتی شما از یک چیزی که رو به زوال، رو به انحطاط، رو به توقف از حداقل ایستاست، ثابت، کاری نمیکنه، اگه پرسش نکنیم خب همینجور هست. بنابراین باید پرسشگری از دانشگاه در دستور کار قرار بگیره. من فقط اشاره میکنم که دانشگاه ما در مقایسه با دانشگاه غربی، خب دانشگاه غربی طبیعتاً وضع بهتری دارن، ولی در سال 2014 دانشگاه یورک کانادا یک کنفرانس بین المللی دو روزه تشکیل داد به اسم دانشگاه در وضعیت اضمحلال، و تمام تمهایی که بحث شد بحث انتقادی بود و همه بحثا نشون میده که ما دانشگاهمون دیگه داره سقوط میکنه. سقوط دانشگاه به معنای دست برداشتن از حقیقت و در مرکز قرار گرفتن فرق. سومین مسئولیتی که ما داریم اینه که به نظر من ما دانشگاهی ها مسئولیت داریم که دانشگاهی که بهش گفته میشه دانشگاهی در راه، دانشگاه در حال آمدن، یونیورسیتی تو کام، رو در مقابل نهاد دانشگاه قرار بدیم. یعنی همینجور که عرض کردم، امر حقیقی در مقابل امر صحیح قرار بگیم. ما یک نهادی داریم به اسم دانشگاه، چارچوبهاش مشخصه، تاریخش، وظایفش، کارکرداش مشخصه، ولی یه ایده ای هم از دانشگاه داریم. این ایده باید در مقابل نهاد دانشگاه قرار بگیره تا دانشگاه به جلو حرکت بکنه، در غیر این صورت باز میپوسه و متوقف میشه. این کار با چه روش امکان پذیره؟ از نظر ما اهل فلسفه با روش پدیدارشناسی، چون ما در روش پدیدارشناسی برخلاف اسمی که داره در واقع ناپدیدار بینیه، چون پدیدار که خودش مشخصه، اون بچه از پدیدار در پدیدارشناسی مورد توجه که دیده نمیشه. بنابراین ما دنبال اون چیز میگردیم که ناپدیداره، و خود پدیدار، از طریق خود پدیدار میرسیم به ناپدیدار. از طریق خود این دانشگاه ما میخوایم برسیم به دانشگاهی که در پستو رفته، پنهان شده، و اون رو بیاریم رو. و وقتی ما از فراسوی دانشگاه در دانشگاه که عنوان این پیشنشست هست صحبت میکنیم، منظورمون اینه که این فراسوی دانشگاه در دانشگاه یک عنوانیه که یک مقاله دریدا داره تحت عنوان Beyond the State in the State، فراسوی دولت در دولت. یعنی ما میخوایم از دولت فراتر بریم، ولی نمیخوایم از خارج از دولت در دولت فراتر بریم. یعنی یه آلترناتیوی در مقابل دولت درست بکنیم. خود دولت رو میخوایم جوری توسعه بدیم، جوری گسترش بدیم، جوری امکاناتش رو بکشیم بیرون که همین چیزی که بهش میگیم دولت، معانی گسترده تر و عمیق‌تری به ما بده. فراسوی دانشگاه در دانشگاه هم یعنی همین، یعنی عمل مسئولانه‌ای که به انهدام یا ویرانسازی دانشگاه نمی انجامه، به تثبیت وضع موجودم نمی انجامه، ولی خب داره یه سری ناسازگاری هست. اولین ناسازگاری که داره بین بیرونی بودن فراسو و درونی بودن دانشگاه است. وقتی ما از امر فراسو حرف میزنیم، بیرون دانشگاه درونه. حالا من فقط اشاره میکنم و تو قسمت بعدی انشالله وارد بحث میشیم. دوم ناسازگاری بین نامحدودیتیه که در فراسو هست و محدودیتی که در خود دانشگاه هست، غیبتی که در امر فراسو هست و حضوری که در خود دانشگاه هست. چهارمین مسئولیت به نظر من اینه که ما مسئولیت داریم که همواره از معرفتی که متعلق به اون هستن در دانشگاه پرسش کنیم، به دلیل اینکه بتونیم پرسش‌های معاصر مطرح بکنیم. پرسش از هر معرفتی جدیترین و مزاحمترین پرسش اون معرفت. فلسفه چیست؟ جامعه شناسی چیست؟ تاریخ چیست؟ هیچ متفکری نبوده که عمیقا درگیر این پرسش ها نشه و این پرسش ها به یک معنا از پا درش نیاد. برخلاف این که ما فکر میکنیم پرسش ساده ایه، بعد بعضی موقعا به دانشجویان ما برمیخوره، مثلا دانشجوی ارشد یا دکترا ما میپرسیم فلسفه چیست، میده سوال توهین‌آمیز کردیم، در حالی که مثلا هایدگر در 70 سالگی میگه مهمترین پرسش که من دارم اینه که اصلا فلسفه چیست بعد از این همه فلسفه برزی. و خلاصه بکنم که مسئولیت پنجم ما به عنوان آموزگاران نظام دانشگاهی اینه که حس کنجکاوی، خلاقیت، در واقع کامیونیکیشن، ارتباط رو ترویج بکنیم، رابطمون رو با دانشجو رابطه از بالا پایین نکنیم و شرایطی ایجاد بکنیم که بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم. تنها شرطی که دانشجو میتونه در نظام آموزشی نقش فعال ایفا بکنه همینه که جدی گرفته بشه، همینه که پرسش‌های مطرح بکنه و از این حالت بنکینگ که هیچ منطقی نداره. من همیشه پرسیدم که آخه چه منطقی داره که من این کتاب رو بخونم بعد بیام از توی این کتاب شما من سوال بدین؟ خب این کتاب هستی که من هر وقت خواستم بهش رجوع کنم. ما باید جهت پژوهش رو کاری بکنیم که این بشه یه منبع، یک نمیدونم سورس که من موقعی که فکر میکنم بهش مراجعه بکنم. و این نظام بانکینگ الان کمترین جایگاهی در نظام آموزشی جهانی نداره. و آخر این که از ما دانشجو هم مسئولیت داریم به عنوان دانشجو که واقعا بخونیم، یعنی دانشجویان ما نمیخونن. ما وقتی میریم سر کلاس بعد دانشجو دغدغه داره که بره اونور مثلا تحصیل بکنه، من ازشون میگم که به من اعتماد بکنین، فرض کنین اینجا خارج است، ما میایم یک درس و یه سیلابس رو مشابه همون سیلابسی که اونجا هست میاریم، اِوالویشن یا ارزیابی رو هم همون جوری که هست میاریم، با هم دیگه کار میکنیم. شما اگه برین اونجا باید اینجوری کار کنیم. و اینا برای هر جلسه‌ای باید صرف مقاله بخونن و حتی یه مقاله هم نمیخونن. خب این دانشجو هم اگه مثل معلمش تنبل باشه، خب بنابراین دانشگاه همین میشه. به همین دلیله که میگم مسئولیت، مسئولیت همگانیه. دانشجو نمیتونه خودش رو مبرا از مسئولیت بدونه. دانشجو تا زمانی که نخونه تمام انگیزه ها رو از معلمش میگیره و وقتی فعال برخورد نکنه همین اتفاقات میفته. من عذرخواهی میکنم یکم طولانی شد.
دوستان عزیز، محققان و پژوهشگران عزیزی که خانم ها و آقایان خدمت شما هستیم و امیدوارم که بحث مفیدی بشه و به نوبه خودم از این گفتگوها چیزی یاد بگیرم. عرض کنم که من حقیقت به آقای دکتر قانیراد عرض کردم که حقیقت درگیر پرابلماتیک این جلسه و اساسا برای چیه نبودم. حقیقت حتی تا آقای دکتر مصباحیان این صحبت های بسیار برای من مفید و مطمئنم برای همه مفیدشون رو و پرسش افکن و افق گشاینده و جستار گشاینده دیدم، تا نشنیده بودم واقعا در جریان بحث نبودم، یعنی جغرافی های بحث رو نمیدونستم. از آقای دکتر قانیراد خواهش کردم که شما صحبت بفرمایید. آقای دکتر شما بلکه منم بتونم یواش یواش مثل اپروس بکنم، یعنی یه رویاوردی به موضوع بتونم داشته باشم در یک دانش آموز. البته بحث من از نوع در واقع طرح بحث دانش آموزی است، هم از استادان و هم از دوستان دانشجو استفاده بکنیم. ببینید الان که آقای دکتر صحبت کردن، من یه چیزهای خودم آورده بودم که مثلا فهرستش اینه که یک طرح مشکل در ایران رو به اضافه یک جامعه شناسی تاریخی دانشگاه در جهان رو مروری داشتم در حد درک ناچیز خودم و نظریات حالا دوره مدرن و دوره پست مدرن در حوزه دانشگاه رو فکر میکردم که باید مرور بکنیم. بعد بیان ببینیم در ایران مشکل چی بوده. این در واقع الگوهای تاریخی که در کشورهای مثل ایران در منطقه اینا در ارتباط با دانشگاه وجود داره، اینها رو هم میخواستم بحث بکنم. خب طبعا این بحث دیدم که با این 20 دقیقه‌ای هم که تعریف شده یه مقدار سخت خواهد شد و طرح بحث آقای دکترم فکر میکنم کفایت میکنه. برحال یه بحثی کردن، اگر هم لازم شد نمیدونم در نوبت دیگر فرصت اگر بشه دوباره میتونیم برگردیم برای تکمیل، یعنی برای شواهد بیشتری برای همین بحثی که جناب دکتر مطرح کردن میشه که بنده هم مشارکت کوچکی داشته باشم. پس من از همون جا که آقای دکتر تقریر بحث کردن و درستم به نظر من هست، پرسش از دانشگاه سر جاش هست، واقعا مهمه، یه پرسش نیاز داریم ما، و حتی بخوام بگیم حرف زدن حرف آخر در اول، به نظر خودم تحویل علم و دانشگاه به دانشگاهیان، یعنی همین چیزی که باز مطرح کردن، و به خود جامعه، شما دانشگاه رو هیئت اومنا بورد آف تراستی، یعنی هیئتی که اومنای جامعه هست و دانشگاه، و دانشگاه از طریق این هیئت اومنا اداره میشه. پس تحویل علم به خود دانشگاه و خود دانشگاهیان، تحویل دانشگاه به دانشگاهیان به نظرم یک پروژه مورد نیاز ماست و یک پروژه اجتماعی است، یک طرح رهایی است، بخشی از طرح ایرانه و بخشی از مسئله ایرانه به نظر من. اینا آقای دکتر، این که مثلا آموزش ما بانکگونه است واقعا ذیل این مسئله های بزرگتره که اشاره فرمودن. مشکلاتی که ما داریم اگر بخوام درک ناچیزم رو بگم، علم آموزی و علم ورزی در زمین گلالوده، یعنی اساسا یک وضعیتی است که گرامری تحمیل شده به او که مال او نیست، بایستگی های ساختی کار کردی دانشگاه در نظر گرفته نمیشه و دیگه دانشگاه نادانشگاه شده و اساسا امکان شرایط امکانی وجود نداره برای کار دانشگاهی. در نتیجه اگر شما سرشت تاریخی دانشگاه اگر قائل بشید، برخلاف اون میخوان دانشگاه وجود داشته باشه و اصرارم وجود داره با تمام آیین‌نامه ها، سیاست ها، قدرت، زور، راند، مدیریت ها، مدیریت هایی که در جامعه ما برای دانشگاه تحمیل شده و عوامل مختلفی که شما دوستان کم و بیش ممکنه با من درگیر بشید مثل من با این مسئله و طبعا بیشتر از منم ابعاد و اضلاع و اکناف قضیه رو میدونید، اگر هم به لحاظ پدیداری نگاه بکنیم، اون تاریخیت و این وجوه پدیداری دانشگاه هم در نظر گرفته نمیشه در ایران. در نتیجه من به نظرم دانشگاه در ایران یعنی یک مقاومت، یعنی یک مقاومتی است که حالا این جامعه به دلایلی که من قائلم که شواهدی که به نظر خودم دارم از تاریخ ایران و جامعه ایرانی و ویژگی هایی که داره و استدلال هایی که دارم به این نتیجه رسیدم که دانشگاه این که بحران داره نشان اینه که همچنان اصرار به بودن داره، این که یک موجودیتی دوچار بحرانه، خود این بحران این که بدن تب میکنه یک نشانه از اینی که میخواد زندگی بکنه و یک سیستم ایمنی داره و مقاومت میکنه. در نتیجه به نظر من این تنش، تنش مهمیه که دانشگاه داره و جامعه داره و این تنش دانشگاه در ایران تنش جدیست، واقعا تنش جدیست و در این حال به نظر من همچنان چکه میکنه و زیر پوست نفس میکشه دانشگاه. حالا این هم یک بحثی است که ممکنه که در ادامه صحبت‌هایی که صورت بگیره دیدگاه‌های متفاوتی به وجود بیاد. در نتیجه من اجازه بدید که از همه اینها بگذرم، فقط یک مختصر زمینه‌ای هم در بحثم بود که متناسب می‌بینم که در این 20 دقیقه اون زمینه رو طرح بکنم که اگر لازم شد دوباره برمی‌گردم. ببینید در باب دانشگاه ما دوچار شیعه‌گرایی نشیم، نه دوچار یک نوع اسنشیالیسم، ذات باوری، چیزی به نام ذات دانشگاه، به نظر من، و مخصوصا بدتر از اون دچار شیعه‌گرایی، یعنی دانشگاه رو به سیستم رسمی تقلیل بدهیم، یعنی دانشگاه رو به ساختارهای رسمی تحویل بکنیم. دانشگاه یعنی دانشگاهیان، دانشگاه یعنی دانشجویان، دانشگاه یعنی میدان، تعبیر بردیایی کرد، میدانی که وجود داره و اون فضا، هم به معنای اسپیس هم به معنای اسفر، اون فضا، و مخصوصا به تعبیر لفر فضای سه، نه فقط فضای یک و فضای دو، فضای سه دانشگاه، فضایی که سرشار از پرکتیسه، سرشار از اعمال زندگی روزمره دانشگاهیانه و سرشار از تجربه های زیسته دانشگاهی است، سرشار از تجربه هست، بحران، درگیری، انگیجمنت، اینوالومنت، ببخشید میخوام بگم این فضای سه، فضای ایماج ها، فضای حس ها، تردید ها، بحران ها، آگاهی ها و راهبرد هایی که بچه ها در جهت این مقاومت سعی میکنن انتخاب بکنن و دانشگاهیان. خب این یا به تعبیر اگر هاروی بخوایم صحبت بکنیم، یک فضای اقتضایی در دانشگاه، فضاهای اقتضایی وجود داره، فقط اون دامینیتد اسپیس نیست، فقط فضاهای سیطره نیست، دانشگاه فضاهای اقتضایی هم است، دانشگاه فضاهای اقتضایی خودش رو مرتب ایجاد میکنه، یعنی در واقع اگه بخواد به تعبیر آیتور درک خودم رو بگم، یعنی در واقع اون کامی که آیتور مطرح کردن در راهه و میاد، یا به تعبیر دیگر میشه گفت که ایمرجنته، یعنی پدیدایی داره ظهور پیدا میکنه، اون در فضای اقتضایی دانشگاه، نه فضاهای سلطه، یعنی فضاهایی که به شکل اقتضایی به وجود میاد به تعبیر هاروی. خب حالا این سرشت فضاگون دانشگاه رو من به نظرم در بحث امروز ما اگر گم بکنیم، به نظر من نمیشونم خوب توصیف بکنیم قضیه رو و یا توضیح بدیم که نباید بگیم دانشگاه یه سازمانه که واقعا سازمان هم هست، اما فقط سازمان نیست، یک میدانه، یک سرشت فضاگون داره و فقط فضای سه هم نیست، فضای یک هم نیست، فضای دو هم نیست، فضای سه هم هست، فضای اقتضاییه و فقط فضای سلطه نیست، و دانشگاهیان هم فقط وظیفه انجام نمیدن، یعنی چند تا واحد درس بدن، چند تا پایان‌نامه راهنمایی بکنن، در نتیجه دانشگاه، کار دانشگاهی، کاروبار دانشگاهیان رو به اون وظیفه و به اون کارکردها هم نباید تقلیل بدیم، به جای وظیفه دانشگاهیان اعمالی دارن، کنشهایی دارن، یعنی غیر از اون فانکشنه، حتی ببخشید در بحثایی که صورت میگیره صحبت از نقش میشه، به نظر من دانشگاه فقط نقش نداره، مثلا نقشی که مراجع قدرت از او انتظار دارن، بلکه دانشگاه کردار داره، پرفورمنس داره، پرفورمنس دانشگاه رو ببینیم چیه و کنش دانشگاهی، فضای دانشگاهی. خب دانشگاه به این معنا به نظر من از گرانیگاه های اصلی تحولات تاریخ معاصر ما بوده و هست، اینجاست که من دارم در واقع یک نوع دفاعیه‌ای از دانشگاه رو به درک ناچیز خودم بیان میکنم، دانشگاهی که همون گفتم دانشجویان، دانشگاهیان، اون فضا، اون فضاهای اقتضایی، اون اعمال، اون پرکتیس ها، اون ایماج ها، اون ارتباط ها، اون میدان ها. خب اگر اینه، خب اون وقت ما برای این که من از اتناب پرهیز بکنم، 6 دوره تاریخ معاصر ایران رو اگر بخوام تصور بکنم، 6 دوره، در 6 دوره میخوام برای شما یادآوری بکنم. یکی دوره ناصری است، دوره اصلاحات ناصری، دوره اصلاحات ناصری یکی از مهمترین دوره های تاریخ معاصر ماست، اونجا گرانیگاه دارالفنونه، یعنی به لحاظ استقرایی کار کردن به عنوان یک دانش آموز، حالا فرصت بشه در بحث های دیگرمون انشالله توضیح بدم که چه دارالفنون چی بود، در ایران به عنوان همون جامعه شناسی تاریخی و به عنوان پدیدارشناسی که جان دکتر به درستی مطرح کردن. این ازان محصل، این انجمن معارف چی بود که در دوره اصلاحات امین الدوله مطرح شد؟ این پدیده دارالفنون چی بود که در دوره عباس میرزا قائم مقام ها و اینا به وجود اومد؟ این دوره ناصری به طور کلی. بعد دوره دوم فقط عناوین رو عرض میکنم. دوره دوم دوره مشروطه است. دوره دوم به نظر من مهمترین به لحاظ پریودیکالی نگاه کنیم به تاریخ ایران، دوره دوم دوره مشروطه است که اونجا گرانیگاه اصلی مدرسه سیاسی است. مدرسه سیاسی که در 1278 یعنی چند سال قبل از مشروطه، 7 سال قبل از مشروطه به وجود اومد، که چون ایران هم جامعه طبقه وجود نداره، در ایران طبقه حداقل طبقه برای خود وجود نداره، جامعه طبقاتی به معنای کلاسیک کلمه نیست ایران، به جاش مثلا خاندان ها به جای طبقه در ایران کار میکردن. خاندان مشیر الدوله، نصرالله مشیر الدوله و پسرانش، حالا حسن و حسین مشیر الدوله، مؤتمن الملک و مشیر الملک، اینا که رفتن فرستاد اونجا درس خوندن و اومدن و خودش در وزارت خارجه بود، مدرسه سیاسی به وجود اومد. بعد مصدق رفت اونجا درس داد، مصدق رفت خارج و از اروپا که برگشت رفت در بعد خدا اونجا هم درس خوند، هم درس داد، هم مدیریت کرد. بعد بقیه که وقت نمیخوام جلسه گرفته بشه، مشروطه چه مدرسه سیاسی چه موقعیت در موقعیت دوره مشروطه چه کاری کرد، چه پرفورمنسی داشت؟ و مدرسه سیاسیون، یعنی گفتم دیگه، دانشگاه رو باید در اون فضاهای اقتضایی، کسانی که در مدرسه سیاسی اجتماع می کردن، قانون اساسی مشروطه رو که پیرنیاها کار کردن و مسئله پارلمان و مجلس ملی رو تئوریزه کردنش، بحث کردنش، دیتیل کردنش، یعنی یک نوع در واقع بررسی های خیلی بیشتری لازم داره که ما ببینیم که چجوری دانشگاه به معنای پدیداری کلمه و تاریخیت که در ایران داره حضور داشت در مرکز قضایای ایران. سومین دوره جنبش نوسازیه، یعنی به لحاظ تاریخی بعد از مشروطه جنبش نوسازیه دیگه، یعنی 1290 جنبش نوسازی شروع میشه که اونجا هم شما در گرانیگاه قضایای دارالمعلمین رو دارید، دانش سرا رو دارید، مدرسه صنایع مستظرفه کمال الملک رو دارید و سایر مدارس که من وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم. اینجا هم شما همونطور که در دوره مشروطه از مدرسه سیاسی و کنش مدرسه سیاسی ها و تعاملات اجتماعی مدرسه سیاسی با بقیه کنشگران اجتماعی قانون اساسی به وجود اومد، مفهوم دولت بازسازی شد، باز تعریف شد، ساخت گشایی شد. مفهوم دولت قبل از مشروطه با بعد یک سطحی از ساخت گشایی صورت گرفت، اون دیکانسترکشنی که آیدتو مطرح میکنن اونجا به نحوی صورت گرفت به معنای تاریخی کلمه. حالا در اونجا در جنبش نوسازی هم دارالمعلمین و دانش سرا و اینها، مثلا مثال عرض بکنم، کمال الملک مؤسس کجاست؟ مدرسه صنایع مستظرفه است. بر سر استقلال مدرسه صنایع مستظرفه برکنار میشه، میگه مدرسه صنایع مستظرفه مدرسه ایست که باید خودش رو اداره بکنه، خود تنظیمه، خود راهبره، خود سازنده است، خود بیانگره، خود تعریف کننده است، نمیتونه دولت تعریفش بکنه و بر سرش میمونه و تا 1297 که اصلا برکنار میشه. بعدش نسلهای بعدی، علی گلی وزیری و بعدی ها میان در واقع کار رو ادامه میدن، اونا هم دانشگاهیان ما بودن، دانشگاه ایران یعنی اونا. یک مثال عرض بکنم، دانش سرا
قبل از اینکه دانشگاه تهران وجود داشته باشه در 1311 جامعه لیسانسیه های دانشترها درست کرده، نخستین انجمن مدنی حرفه‌ای صنفی برآمده از زندگی دانشگاه که مطالبات اجتماعی داره، طرح رهایی برای جامعه داره و برای مدرسهش داره و برای علم آموزیش داره و برای معلمیش داره و برای صنفش داره، که در دهه 30 و اینا درخشش و اینا شدن. در واقع این 1311 به وجود اومده و ببخشید بیرشک مثلا اونجا بوده، یعنی دانشگاه ایرانی یعنی بیرشک، یعنی بیرشک ها و تعاملات بیرشک ها و سرمایه نمادینی که بیرشک داشت و سرمایه اجتماعی که بیرشک داشت و سرمایه فرهنگی که بیرشک داشت و اون سرمایه های اقتصادی که بیرشک با اونها مدرسه هدف درست کرد و مدارس هدف درست کرد. خب اینا بوده و فضل‌گلوی، صادق هدایت، اینا بودن که این جامعه لیسانسیه ها رو پی افکندن. خب بعدش دوره سوم بود دیگه، درسته؟ دوره جنبش نوسازی. میایم دوره چهارم، به نظر من دوره مدرنیزاسیونه. من مدرنیزاسیون رو با جنبش نوسازی به نه به ایمانی دانش آموز بوچه که مطالعه کننده تفکیک قائلم، خیلی هم جدی، یعنی برای شواهدی هست دارم، ممکنه اشتباه میکنم، استدلال هم غلطه یا شواهد هم نادرسته، ولی به خودم فعلا اطمینان دارم، اطمینان خیلی جدی دارم که ما یه دوره جنبش نوسازی داشتیم و یه دوره مدرنیزاسیون که به شکل دولتی، پروژه دولتی دنبال شد. اینجا هم مرکز کجاست دوستان؟ دیگه شما خودتون بفهمید. دانشگاه تهرانه. دانشگاه تهران و دانشگاهی که درش علی اکبر سیاسی با چنگ و دندان به شاه مملکت میگه که اینجا اداره دخانیات نیست، اینجا دانشگاه، حواست باشه. و از 1321 تا 1333 رئیس دانشگاه بوده، منتخب دانشگاهیان بوده و پا از پای ننشست و مقاومت کرد تا آخر، تا اون داستان‌ها که بر سرش آوردن و چه اتفاقاتی افتاد که میتونید بخونید، کتاب خاطراتش و خاطرات زندگیش و اینا هست. این دانشگاه تهران چه کاره بود؟ در 1313 آقای دکتر بهتر از من میدونیدم، آقای دکتر گانی رادم، شما هم دوستان هم کم و بیش بسیارشون مطالعه کردن. ببینید ما در دانشگاه کسی داشتیم به نام سهام الدین غفاری، در دانشکده دانشگاه تهران درس میداد. خب دانش آموخته دارالفنون بود، سر رشته تاریخی رو گم نکنیم، دانش آموخته دارالفنون بود، رفته بود دکترای علوم سیاسی اقتصاد گرفته بود در اروپا، برگشته بود، عضو هیئت تحریریه مجله علمی بود، مجله علمی یعنی علمی من خاص اسم خاصش، در 1293 که از اعضای تحریریش محمد مصدق بود و ایشون بود و دیگران، ایشون اومد در دانشگاه تهران نقشه راه آهن رو نقادی کرد. در واقع نقشه راه آهن رو گفت که نقشه ملی در انداخته نشده، بلکه یعنی پروژه مدرنیزاسیون رو قبول میکنه ولی میگه دست دولت و دولت یک مختزیات قدرت ها، راند ها و ثروت ها دخالت کرده و توضیح میده که این توجیهی نداره به این صورت نقشه در ایران کشیده شده. یعنی کسی که در پایین کسی به نام سرپاس مختاری، دقت بکنید، گره میگیره ایشون رو و زندانی میکنه تا 1320 شکنجه میشه، دقت بکنید، تا شهریور 20 اتفاق میفته، متفقه میان پل پیروزی میشیم، به شکل برونی این آزاد میشه و شکایت میکنه، دانشگاهیه شکایت میکنه از سرپاس مختاری، بلا فاصله شکایت میکنه و شکایتشو پیگیری میکنه، مطالباتشو پیگیری میکنه. خب اینا رو به لحاظ پدیدار شناختی که توضیح میدن استفاده میکنیم استادان عزیز و دوستان، به لحاظ پدیدار شناسی باید چیزی که بخواد خودشو تعریف بکنه و نمیتونه با باید به تعریف رسمی از او تسلیم نشیم. ظلم به یک موجودیتیه که میخواد خودشو ظهور بده و نمیتونه، و ما برای راحت طلبی هم که شده میایم به تعریف های دیگری که دیگران از او کردن و با تعریف های دیگران دوباره برمیگردیم درباره اش چون و چرا میکنیم. دقت میفرمایید؟ خب حالا دانشگاه چه کار کرده؟ همین دانشگاه که در این دوره مدرنیزاسیونه، ببینید نهاد دولت ایجاد کرده. من به نظرم دانشگاه دولت ساز بود. شما باید برای تحلیل محتوا بکنید گوام رو علا رو، ببینید که اینا چه کارهایی کردن و بررسی بکنید که نقش دانشگاه و سهم کانتریبیوشن دانشگاه در دولت سازی در ایران. نهاد برنامه، سازمان برنامه‌ای به وجود اومد. چه جوری به وجود اومد؟ دانشگاه کجای کار بود؟ نهادهای علمی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات رو غلام حسین صدیقی چه جوری به وجود آورد؟ کی بود؟ صدیقی کجا بود؟ چه جوری نهادینه شد پژوهش‌های میدانی در ایران؟ خب؟ البته اینا که من عرض می‌کنم هیچ کدوم به معنای عدم نیاز به بررسی و نقادی، و ما الان برای این هستیم که بیایم حتی خود غلام حسین صدیقی رو بررسیش بکنیم، ولی من دارم نمیتونم که الان وارد بحث بشم، میخوام اون کلیت پیکره بحث رو دارم عرض میکنم. ببینید دانشگاه چه کار کرد؟ زن ایرانی رو به وجود آورد. زن ایرانی که وجود نداشت، یعنی زن ایرانی به معنای یک کانسترکت اجتماعی جدید، زن ساخته شد، زن دوباره ساخته شد در یک طراز دیگر که اون زن ایرانیه. چجوری بود؟ این چطور شد؟ شما ببینید هاجر تربیت رو دارید در دارالمعلمات، بدرالملوک رو دارید، مهرانگیز منوچهریان رو دارید، شمس‌الملوک مصاحب خواهر مرحوم مصاحب رو دارید. اینها نخستین دختران دانش آموخته دانشسرا هستن و دانشگاه. اینها اومدن مفهوم جدید زن ایرانی رو مطرح کردن، کانون بانوان ایرانی درست کردن و چکه کردن و تا سناتوری هم بعضیاشون رفتن، تا وزارت هم بعضیاشون رفتن، بعضیاشون فقط در حوزه عمومی کار کردن. اونایی هم که رفتن سناتور شدن، از سناتوری بر سر زنان استعفا کردن و مطالبات اجتماعی رو و طرح رهایی جامعه ایران رو و طرح توسعه جامعه ایران رو دنبال کردن، پیجویی کردن با تمام نیاز به ملاحظات و نقدهایی که در کاروبارشون وجود داره که مسلم. کانون بانوان ایران در 1314 به وجود اومد. مقدماتش چجوری به وجود اومده بود؟ ارتباطش با دانشگاه رو من فرصت نیست. انجمن بانوان فرهنگ. یک وقت نیست. کودک ایرانی ساخته شد. کودک ایرانی وجود نداشت. اطفال وجود داشتن. اطفالی که پیش بزرگترها پاشون دراز نمی کنن، حرف نمی زنن. این اطفال وجود داشت. ولی کودک به مفهوم مدرن کلمه، به معنای هم مدرنیته ایرانی به وجود نیامده بود. شما کودک از کجا به وجود اومد؟ کودک از حلقه، حالا آقای دکتر گانیراد یک کتاب خوبی دارن به نام تعاملات اجتماعی علم، درست آقای دکتر؟
بله.
ایمانش کاملا درست بشه.
تعاملات اجتماع علمی.
اجتماع علمی. خب؟ اجتماع علمی که محمد باقر هوشیار، دقت کنید، من بر اساس فکت ها وجود داره، شواهدی که وجود داره، اویدنس ها، استدلال های میکنم و براتون عرض میکنم که داستانش خیلی طولانی است، که محمد باقر هوشیار در دانشسرا متخصص پداگوژی، متخصص آموزش شناسی بوده، از اروپا اومده بود به اونجا درس میداد، بعد دستیار داشت. دستیارش کی بود؟ آذر رهنما بود. دکتر آذر رهنما که در اونجا سمتش دبیر بود، دکتر آذر رهنما بود ولی استاد هوشیار بود، ولی ایشون دبیر بود، یعنی این دانشگاهه. و بعد اونجا کار کردن، مجله سپیده فردا رو درست کردن و کودک رو تعریف کردن که کودکی وجود دارد، کودک در حال ظهور است. یک کودکی میاد، به تعبیر آقای دکتر کودک ایرانی اومد، مجله سفیده فردا به وجود اومد. کجا منتهی شد؟ بعد توران بقیه وقت نیست دیگه، من توضیح نمیدم که بعدا توران میرهادی چه کار کرد، لیلی آهی چه کار کرد، بعد شد چی؟ شورای کتاب کودک نهاد به وجود اومد. شورای کتاب کودک گفت کودکی وجود داره، یک دنیایی داره، یه بحثایی داره، باید بهش اپروچ درستی کرد. بعدش کانون پرورش فکری اینا به وجود اومد. اینا بعد جنبش ملی پنجم، در این چند دقیقه اینا رو من فقط این بارهاش بگم. جنبش ملی، جنبش ملی کی بود؟ چی بود؟ از بازرگان تا زیرکزاده، از حسیبی تا خلیلی دانشگاهیان بودن. 12 استاد، دوستان درسته؟ بعد نه، 12 استاد بود. 12 استاد بود که بر سر کنسرسیوم نامه نوشتن به اعتراض کردن و به علی اکبر سیاسی فرض شد که اخراج بکنید و اخراج نکرد. گفت من دانشگاه خونهشه، من نمیتونم کسی رو از خونهش بیرون بکنم. وزیر بود، خب رئیس دانشگاه بود، پرزیدنت بود، خود بیانگر بود، گفت نمیتونم. و خارج از دانشگاه از قدرت زور اوریان اخراجشون کردن و بعد اونها اومدن برای اینکه بگن ما هستیم شرکت یاد رو درست کردن و گفتن ما هستیم همچنان کار میکنیم. منتها چون عبدالله معظمی رفت کنار، دوست عزیزم، 12 شد 11، داد شد یاد. خب اینجوریه داستان، از این قراره. و دیگه فرصت چون نیست، بعد جنبش چپ. جنبش چپ، بدون جنبش چپ تاریخ معاصر ایران قابل خوندن نیست. جنبش چپ در تاریخ معاصر ما نقش بسیار مهمی داشته، جریان بسیار مهمی بوده. من جنبش چپ رو دیگه فرصت نیست، از رادمنش بگم تا آریانپور چی بود، چه کار کردن، چه بحثایی کردن و چه ارتباطی با دانشگاه داشتن و دانشگاه بودن. ششمی هم، هفتمی هم ببخشید دیگه، دوره انقلاب اسلامی اگر در نظر بگیرید، دوره انقلاب اسلامی تا انقلاب اسلامی شروع شد، اولین چیزی که باید تکلیفش مشخص میشد دانشگاه بود. اومدن بر سر دانشگاه گفتن اول باید دانشگاه تعطیل بشه و درست بشه. گفتن همه مشکلات تاریخ ما از دانشگاه بود. اون روز که دانشگاه رو تعطیل میکردن و کردن و شخم زدن، اون روز گفتمان این بود که بدبختی های این مملکت از دانشگاه بود دیگه، دانشگاه که کار نکرده. همون ویرانی که آقای دکتر به عنوان یک دانشگاهی دلسوز میترسه، به عنوان یک ایرانی میترسه و من به عنوان یک دانش آموز میترسم، اینه. از دل گفتمان های در اومد که کشتابی های گفتمان های اجتماعی در اومد و بعد مصادره به مطلوب شد. خب من وقتتون نمیگیرم، بقیه قضايا میبینیم. دانشگاه در کانون تحولات، دانشگاه زیر پوست نفس میکشه، بسیارم بدبختی داره، نگونبختی داره، بسیارم مشکل داره. تو کلاس همون میبینیم هر روز، زندگی روزمره توی مدیریت دانشگاه، توی فضای دانشگاه، توی فرهنگ دانشگاهی، بچه هامون میبینن، دانشجوانمون بیشتر از ما میبینن. متعاید دو دوست گفتن فکر میکنن که ما قدیم ندیدیم، ولی الان ممکنه آقای دکتر اونا بیشتر از ما ببینن، چون به هر حال ما آخر برد یه حقوقی میگیریم، اونا هم اون حقوق رو نمیگیرن که مثلا یه مقدار مثل ما رکوع بکنن، به سجده برن. البته شما هم دانشجوی قدیمی نیستید، دانشجو، دانشجویان قدیمی که ما، نه دانشجویان قدیمی، دانشجو نیستید که، شما هم مثل این که کرخ شدید. ولی در هر صورت، به هر حال، با وجود تمام این بدبختی ها که باید نقد بشه، باید روش تدریس نقد بشه، باید درک من از یادگیری، درک فراست خواه از یادگیری نقد بشه، باید ما دانشگاهیان نقد بشیم، باید فقط به سیستم ارجای بیرونی نکنیم، اسناد بیرونی نکنیم، خود زندگی نقد بشه، خود فرهنگ، خود تعاملات که مثالشو گفتم، این دکتر گانه‌ایراد اومده اون تعاملات رو بررسی کرده، نقد کرده. باید لازمه خودمون رو انتقاد بکنیم و دانشگاهی بهتر میتونه خودش رو انتقاد بکنه، اما کنش ها همچنان داره چکه میکنه. و من اون کنش ها رو تعریف تقسیم کردم به یکی کنش معناساز، یکی کنش علم آموزی و علم ورزی که از فروزانفر شروع شده تا به امروز، کنش های ارتباطی و هم کنشی های علمی که مثلا این دوستان بلند میشن از کلاسشون از خسته و کوفته میان اینجا که مثلا که چی بیام اینجا یه مرثیه‌ای بخونیم و چیز. بعد کنش های تولید رابطه، کنش های تحرک اجتماعی سوشال موبیلیتی که در اثری دانشگاه صورت میگیره و بقیه داستان ها. اون دوست
خدا و عصر خیر، خسته نباشید. از مباحث خوبی که دوستان مطرح کردند شخصا خیلی استفاده کردم و در این حالم یک مقداری واقعا به استقبال این بحث ها رفتن کار من مشکل کرد، به دلیل اینکه دو تا نگاه نسبتا متفاوتی بود که اینجا مطرح شد. اگر دوستان دقت کرده باشن، حالا قصد جمع‌بندی جلسه رو ندارم ولی برای آغاز بحث خودم به این نکته اشاره میکنم که این تفاوتهایی که بین دو نگاه وجود داشت چی بود. امداری به سلام نگاه آقای دکتر مصباحیان یک نگاه فلسفی تری بود که تأکیدی که داشتن بیشتر روی ایده دانشگاه بود، روی ایده دانشگاه. و وقتی که شما ایده دانشگاه رو میاید با واقعیت کنونی دانشگاه مورد مقایسه قرار میدید، اینها رو نسبتشون رو با هم دیگه بررسی میکنید، احساس میکنید که ما دوچار زوال شدیم. به نحوی دانشگاه در ایران دوچار زوال شده به دلیل اینکه بین واقعیت دانشگاه و ایده دانشگاه فاصله است. و ایده دانشگاه هم میدونید که تا حد زیادی یکی از ایده های اساسیه که در فلسفه مطرح میشه، یعنی فلسفه نسبت زیادی از ابتدای خودش با این مفهوم دانشگاه اومد برقرار کرد با مفهوم آکادمی، اونم توی مثلا نگاه افلاطونی که در واقع آکادمی رو مطرح کرد و حتی پیوندش داد با زندگی اجتماعی، با مدینه فاضله. و اون نگاه در بین فلاسفه بعدی هم همینجوری ادامه پیدا کرد. بنابراین ما به طور گسترده داریم که هر فیلسوفی به یک نحوی در واقع به ایده دانشگاه باز میگرده و در مورد اون صحبت میکنه. بسیاری از فلاسفه این کارو کردن که کسایی حالا مثلا مثل کانت و هایدگر و یاسپرس و حتی خود هگل و اینها، مثلا بخشی از گادامر و هابرماس و اینا بخشی کسایی بودن که به ایده دانشگاه در واقع توجه کردن. از اون ور آقای دکتر فراز صدرخواه، حالا اسم کتابشون رو من اشتباه نگم، سوانه دانشگاهی های دکتر یه چیزی هم داره،
سرگذشت و
سوانه دانشگاه رو که ایشون بررسی کردن، یه بررسی تاریخیه. اینجا ما میبینیم که فلسفه و تاریخ این دوتا در واقع در مقابل همدیگه یه طوری گویا دارن در واقع آرایش میدن به خودشون و یک مواجهه بینشون پیدا میشه. آقای دکتر میگه که من در سوانه دانشگاه در ایران که به طور تاریخی بررسی کردم، من به ایده فلسفی شما کاری ندارم، ولی در واقعیت میبینم که بسیاری اتفاقا افتاده و بسیاری تغییرات، این دانشگاه تونسته بسیاری از تغییرات رو ایجاد بکنه و بنابراین دانشگاه بخشی از تغییرات جامعه بوده، بخشی عامل تغییر در اجتماع بوده، شکل تغییر رو مشخص میکرده که حالا هم برخی از سوانهش رو گفتن، هم برخی از شخصیتاشو، حالا بیرشک ها و نمیدونم علی اکبر سیاسی و قفاری و اینها نمونه آدمایی بودن که کنشگری میکردن، کنش فرضی میکردن و در واقع اینها دانشگاه ایرانی ایناست، نمونه هاش اینا هست. خب این بحثی که مطرح کردن خب این جد جالب هست که توجه ما رو به دانشگاه مطرح بکنه. حالا من نمیخوام لزومن این مارکو بزنم بگم ایشون فیلسوف در موضع فیلسوف ظاهر شدن، آقای دکتر فرصت ها در موضع مورخ، ولی خودم به عنوان جامعه شناس معمولا هم خودم رو مدیون فلاسفه میدونم هم مدیون مورخین، یعنی معتقدم که جامعه شناسی رو باید در مرز بین فلسفه و تاریخ ساخت، در میان این دوتا. یعنی به ایده دانشگاه ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم و نگاه نکنیم، ولی به واقعیت دانشگاه هم نمیتونیم نپردازیم که اون ظرفیت هایی که دانشگاه ایرانی از خودش نشون داد تو دورهای مختلف، حالا مثلا چه سهمی میتونه داشته باشه در پروژه و برنامه ما برای اینکه فراسوی دانشگاه بریم. عنوان این نشست فراسوی دانشگاه در دانشگاه نشون میده که یک نوع نارضایتی وجود داره دیگه، یک نوع نارضایتی از دانشگاه وجود داره. یعنی اون کسی که این عنوان رو گذاشتن و این طرح مسئله ای هم که آقای صفای مهر خوندن برای دوستان، نشون میده که از دانشگاه موجود یه نارضایتی گویا وجود داره و ما هدفمون این است که فرا بریم از این دانشگاه. حالا از به اصطلاح دانشگاه یعنی بیاند یونیورسیتی، بریم از دانشگاه فراتر، کجا بریم؟ به نظر میاد که از واقعیت دانشگاه ما باید یه خورده بریم طرف مفهوم و ایده دانشگاه، بتونیم از واقعیت دانشگاه فراتر بریم. یعنی همین دانشگاهی که همین جنین ها هم داشته، همین نقاط مثبت هم داشته، همین کنش ها هم انجام داده، در این حال از همین دانشگاه باید فراتر رفت. چرا؟ به دلیل اینکه شاید بشه این داستان رو یه طور دیگری هم خوند. یعنی این مواردی که آقای دکتر گفتن زن و کودک ایرانی و دولت رو دانشگاه ایجاد کرد، مثلا ممکن است که یک کسی دیگری بیاد روایت بکنه بگه همه اینا رو مثلا فرض بکنید که مدرنیزاسیون در ایران ایجاد کرد و بعد بخشی از روند مدرنیزاسیون هم مثلا دانشگاه بود، دانشگاه هم در این وسط نقشی داشت، یا بگه اینها زایده بروکراسی هستن، اصلا این در واقع گسترش بروکراسی همچین پیامدهایی داشت که حالا همه چی تعریف بشه، من جمله زن تعریف بشه، کودک هم تعریف بشه، بعد دولت هم شکل پیدا بکنه، دانشگاه هم در کنارش بیاد شکل پیدا بکنه، و یا اینکه اینا زایده انقلاب مشروطه هستن، فرایندهای انقلاب مشروطه و مدرن شدن ایران، دموکراتیزاسیون، گسترش فرایند دموکراتیزاسیون. یکی هم ممکن حالا خیلی خام بیاد بگه همین کارا رضا شاه کرد، اصلا این حرفا چیه شما میزنید؟ دانشگاه رضا شاه ایجاد کرد، زن ایرانی هم رضا شاه درست کرد، کودک ایرانی هم رضا شاه درست کرد. یعنی میخوام بگم این روایت در واقع مقداری حالا در اینا باید تدقیق بشه، بعد دست گذاشتن رو برخی از این شخصیت ها. حالا اگه من بگم دانشگاه ایرانی ترور و خشونت رو ایجاد کرد، شما چی میگید؟ یعنی بگیم از دانشکده فنی دانشگاه تهران کلی تروریست ایجاد شدن، رفتن به سازمان های چریکی رو ایجاد کردن، بعد به ترور همدیگه پرداختن، همه اینا مثلا مهندسینی بودن که تو دانشکده فنی درس خوندن و دانشگاه ایرانی نگاه مهندسی رو بر جامعه حاکم کرد، فرایندها رو به سمت و سوی هدایت کرد که در بسیاری از موارد ما دچار مشکل شدیم، دچار بحران شدیم. یک نوع در واقع سلف کریتیسیزم نسبت به دانشگاه و نسبت به حیات دانشگاه و هستی دانشگاه هم واقعا میشه، یعنی اونور قضیه هم میشه خوند. انقلاب فرهنگی رو همه ما بسیاری از پیامدهاش محکوم میکنیم و به اصطلاح با برخی از اهدافی که اعلام کرده مخالف هستیم، ولی من دانشجو سال دو بودم اون موقع دیگه توی دانشگاه تهران و اینها، آقای دکتر اون موقع دکتراشون رو گرفته بودم ولی من دانشجو سال دو بودم، سال 59 این حرف. و شما باور بکنید تمام اتاقای دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه تابلو زده بودن، یه داست و یه چکش و یه تفنگ و یه فلان، و توش هم مثل تفنگ بود، درس نبود که هستن. اصلا چجوری دولت تازه ایجاد شده میتونه اینو بیاد جمع و جور بکنه؟ مثلا چجوری اصلا دولت داری ممکنه؟ چگونه دانشگاه داری ممکنه؟ اینا هم دانشجو بودن، اینا هم استاد بودن، اساتیدی بودن که همین کسایی که بالاخره بودن دیگه از دل این دانشگاه در نمیاد. نمیخوام ارزیابی راجع به کارشون بکنم بگم بد یا خوب، اینطور بودن، اینطور بودن. یعنی تفکر اون دانشگاهی تو اون عرض تو اون زمانه چیزی به جز اون رو اقتضا در واقع نمی کرد. بنابراین ما به نظر من باید بریم طرف اصلاح نظام معرفت. اصلاح نظام معرفت بحثیه که والدشتاین میگه در بسیاری از موارد ما جامعه رو نمیتونیم اصلاح بکنیم، اون چیزی که میتونیم اصلاح بکنیم اصلاح نظام معرفته، نظام دانشگاه است. شاید بشه دانشگاه رو مناسبات
اهل علم با هم دیگر اصلاح کرد، شکل سازمان دانش رو یک مقداری تغییر داد و دگرگون کرد، ولی اغلب پروژه های مراجع به اصلاح جامعه به جایی نمی انجامه. ولی چه بسا که ما بتوانیم نظام در واقع معرفت رو اصلاح بکنیم، بعد یه بازتاب هایی توی جامعه هم داشته باشه، بتونیم یه چیزهایی تو جامعه تغییر بده. الان من به جامعه کنونی نگاه میکنم و میبینم که دانشگاه نه تنها آقای دکتر گفتن ایستاست، دوچار رکوده. دانشگاه ایرانی رو دارم میگم تو این وضعیت، بازم از اون ور من دارم میافتم، نه تنها ایستا نیست بلکه داره پریشانی رو در کلیه زمینه‌های اجتماعی بازتولید میکنه. دانشگاه ایرانی در حال حاضر پریشانی رو تو خیلی از زمینه‌های اجتماعی ما داره بازتولید میکنه. من نمیدونم واقعا کدومش رو مثلا مثال بزنم، چون شما ممکنه بگید که خب اگر ما اقتصاد فاسد داریم چقدر دانشگاه مقصره. مثلا نهادهای دیگر هستن، بازار هست که درگیر این قضیه است، مقصره. اگر ما یه نظام آموزشی داریم که این نظام آموزش هممون داریم ازش ایراد میگیریم، میگیم بانکینگ و عرش حضور شما مبتنی بر نمیدونم محفوظات و حالا به تعبیری که خود من یه موقعی به کار بردم اکنون کودک رو از بین میبرد، نظام مدرسه و سلطه بر ذهن همه، یه سری چهار تا روشنفکر این حرفا رو میزنن همسال بنده و دوستان حاضر در جلسه، ولی کل کسایی که توی رشته ایژوکیشن تحصیل کردن توی این کشور از همین نظام آشفته مدرسه دارن منتفع میشن و پروژه اونجا اجرا میکنن، راجب برنامه درسی حرف میزنن و اساسا معتقدن که برنامه درسی کوریکولوم ها اشکال داره، اهداف و روش ها خوب تعریف نشده، تکنولوژی آموزشی مناسب نیست و اگه اینا تغییر پیدا بکنه آموزش به خوبی در واقع صورت میگیره. هیچ کدوم از مسئولین ما تو هیچ کدوم از مسئولین مثلا کاندیدای انتخاباتی معمولا راجع به آموزش بحث نمی کنن. حالا همین نامه‌ای که اخیراً امضا شده آقای دکتر امضا کرده بودن دکتر فرزاد خب بنده من اینطور که کاندیداها که شما برای آموزش چه مطلبی دارید، چه پروژه و برنامه‌ای دارید، عمدتا در سطح کلان سیاسی و اقتصادی همه برنامه دارن راجع به بهبود مناسبات ایران با جهان، فروش نفت، قیمت نفت، تورم، اشتغال، همین. آموزش چه داره میگذره تو این کشور سرش؟ کل در واقع نظام دانشگاهی ما در این مورد چیزه، بی تفاوته. آموزش عالی ما چه اتفاقاتی داره توش میافته؟ هر روزم یک پروژه شیک مطرح میشه تو آموزش عالی، یک روز تجاری سازی آموزش عالی، یک روز دانشگاه کارآفرین، یک روز دانشگاه بین المللی، یک روز جهانی شدن و آموزش عالی، یک روز عرشی بزرگ شما موج سوم دانش و آموزش عالی، یک روز تکنولوژی های همگرا و آموزش عالی. بعد انجمن های علمی که راجب آموزش عالی هستن میرن از دولت پول میگیرن راجب همین همایش برگزار میکنن، همه میان مقاله میدن، مقاله هاشون چاپ میشه، بعد امتیاز میگیرن. اصلا چه نسبتی ما داریم با جهانی شدن آموزش عالی، با بین المللی شدن؟ با همه اینا نسبتی داریم، ما هیچ کدوم اینا بد نیستن، ولی به عنوان در واقع تک برنامه های غیر منسجمی مطرح میشن که هیچ چیزی رو تغییر نمیدن. خب الان در خود آموزش عالی ایران بارها من گفتم این قضیه رو، میان آقای علی اکبر سیاسی رو بذارن وزیر آموزش عالی، یا حتما تو باید مهندس باشی که تو رو بذارن وزیر آموزش عالی، یا دکتر به معنای پزشک باشی. من به خودشون هم گفتم غیبت نشه، دوستان دیگه هم ازم شنیدن، گفتم شما تمامی کسایی که گذاشتید به اصطلاح الان دکترای مهندسی ندارن، ولی مهندس بودن، مهندس توفیقی بود، مهندس فرجی دانا بود، مهندس میلی منفرد بود، مهندس دانش آشتیانی بود، حالا مجلس یا رأی داد یا رأی نداد. هیچ به ذهنتون رسید که مثلا یک کسی که ایده دانشگاه رو میتونه چیه، از رشته فلسفه شما بیاید بذارید مثلا وزیر علوم، یا یک کسی که تو تاریخ آموزش عالی کار کرده، یک کسی که تو حوزه جامعه شناسی آموزش عالی کار کرده، بعد حالا دانشگاهی‌ها قبول میکنن که مثلا شما یک فیلسوف رو بذارید مثلا رئیس دانشگاه تهران، هم دیگه اینطوری شده باید پردیس فنی در بیاد. این نگاه ها کجا داره باستولید میشه؟ توسط خود ماها. من با برخی از دوستان علوم انسانی صحبت میکردم، واقعا متعهد بودن که ما علوم انسانی ها آیکیومون پایین تره، اصلا راجب این استدلال میکردن فلان اینها، یعنی خودشون پذیرفتن که آیکیوشون پایینه و نمیتونن تو این چیزا حضور داشته باشن. خب حالا این وزیری که میره، رادیکال ترین وزیر ما آقای دکتر فرجی دانا اومد توی وزارت، خب حالا چه تغییراتی ایشون دادن؟ معمولا دو تا تغییر فرده، تغییر برنامه نیست، تغییر پروگرام نیست، تغییر نگرش نیست. نمیان دانشگاه رو بگن چجوری ما از آسیب ها اینو جلوگیری بکنیم، چون اصلا مفهوم این که دانشگاه دچار آسیب شده رو اینا خیلی ذهنیت مهندسی نمیفهمه. اون اینو میفهمه که سیستمه، این سیستم یه اینپوت داره یه آتپوت، اینپوتش پوله، آتپوتش دانشجو و مقاله و اینها. حالا این پول بگیریم از بودجه و اینا مثلا یه مقداری بعد بتونیم آتپوت بیشتری هم بدیم بیرون، عمدتاً به فرایندهای داخل دانشگاهی در واقع توجه نمیشه. توی کلیه زمینه ها، در زمینه انتخابات، اخیراً من دیروز روزنامه‌نگاری به من گفتش که در شهرستان ها کاندیداهایی که شدن توی قهوه‌خونه فلان سفارش کردن که هر کی میاد از طرفداراشون پول قلیون رو بنویسن پای این کسی که کاندید شده با اینها، بعد مواد غذایی بهشون میده، نهار و شام تعلیم چیز میکنه، بعد چیزش هم که میبینی، پوسترش هم که میبینی نوشته که آقای دکتر فلان دارای 40 مقاله ISI. خیلی جالبه که مثلا اصلا کاندید شورای شهر چه ربطی به مقاله ISI داره؟ هیچکی هم نمیاد به اینکه اصلا مگر قرار هست که دانشمندان بروند مجلس، مگر قرار هست که دانشمندان بروند شورای شهر؟ الان تو این جمع اگر من این سوالو بکنم، من مطمئنم 85% شما میگید بله دانشمندان بروند شورای شهر و دانشمندا وزیر بشن، دانشمندا برن مجلس. کار بعدی که کردن همین ماها آموزش عالی اومدیم گفتیم که نماینده مجلس باید فوق لیسانس داشته باشه، نماینده مجلس ایرانی سواد خواندن نوشتن، تمام شد. بقیه‌اش رو کسایی که بهش رأی میدن باید تعیین بکنن. ممکنه که ما طبقه دهقان، طبقه کارگر بخوام یه فردی با شیشه را سواد بفرستیم مجلس. مجلس که مرکز پژوهشی نیست که، مجلس مرکز سیاسی تصمیم گیریه، برخورد بین منافع متفاوتی که توی جامعه وجود داره. من میخوام بگم یه سری چیزای بحران‌های زیادی که ما توی جامعه داریم برمیگرده به اینکه وضعیت دانشگاه ما، نسبت به خودش درک درستی نداره، رسالت و مأموریت خودش رو در واقع نمیدونه. افرادی که داره تربیت میکنه فاقد استقلالن، استقلال به اصطلاح شخصی، استقلال شخصیتی ندارن، معمولا نمیتونن به یه تعبیری با جماعت فاصله بگیرن، با کروت، با اون چیزی که، با اون تودهی که وجود داره. قرار است دانشگاهی و فارغ التحصیل دانشگاه یه مدار نخبه قرار است باشه دیگه، یعنی یعنی الیت. درسته که این الیت رو من به نخبه گرایی دموکراتیک معتقدم، یعنی دموکراتیک الیتیزم، به الیتیزم مطلق من قائل نیستم، ولی به پوپولیسم هم من قائل نیستم. الان یه طوری شده، برخی دوستان اینجا میدونن، یه روزی ما به یه فردی برگشتش باش بحث کردیم، گفت من اینا نمیدونم. گفتم خب آها شما نمیدونید، خب این دو تا کتابو برو بخون اینها. این برای من پرونده درست کرد که فلانی به من توهین کرده، گفته برو دو تا کتاب بخون. یکی دیگر دوستان راجع به علم صحبت میشد و دانشگاه و شرط دانشگاه، من نوشتم براش من راجع به این قضیه 4 کتاب دارم، بد نیست این کتابا رو شما ببینید. بعد جواب داده بودش که فلانی کتاباشو به رخ ما میکشه. دیگه ما به دانشجوامون هم نمیتونیم بگیم ما برید کتابای ما رو بخونید. آقای دکتر هم که یه مقدار همچین دموکراتیزه کردن، برخلاف برخی از حرفاشون که دموکراتیزه نبود، که خیلی افقی بکنیم با دانشجوها، دانشجو بانکینگ نشه، دانشجو در واقع بیاد با ما وارد بحث بشه. مقاله رساله پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشجو میاد ازش دفاع میکنه، از اولش تا آخرش غلطه. بنده استاد داورم، با استادش میگم آقا اینا همش غلط اشتباس میگه، ولی موضوعش نوآورانه است، در این موضوع کسی ورود پیدا نکرد. بعد من میگم اصلا شما چرا از دانشجوی کارشناسی ارشد انتظار نوآوری به اون مفهوم داری؟ به اون مفهومی که بخواد رساله بده. بچه‌ای که نمیتونه راه بره شما چرا دارید بهش میگید برقص؟
باید بهش راه بره.
این دانشجو باید بخونه اون نکته‌ای که ایشون فرمودن و باش موافقم، باید بخونه، باید بخونه و باید بخونه. من خانم دکتر چند روز پیش جلسه مشترکی داشتیم بحث کردیم، گفتم من سال 76 دکترام را دانشگاه تهران گرفتم و یک مقاله چاپ شده نداشتم، ولی کلی مقاله های دانشجو نوشتم، کلی متن نوشته بودم، کتاب نوشته بودم، تو روزنامه هم و مجلات عمومی عرصه عمومی مطلب چاپ کرده بودم، اینقدر نوشته داشتم ولی مقاله نداشتم. الان دانشجو من میاد میگه که استاد به اصطلاح من 20 مقاله ISI دارم. دانشجو میاد میگه من 20 مقاله ISI دارم. و بعد بهش میگم که آقا امتحان یک کتاب. دانشجو دکترا میگن که استاد میشه مقاله ISI بنویسیم امتحان ندیم؟ میگم خب شما اون مقاله رو بنویسید 40 تا رفرنس میخواید بدید دیگه، چطور یک کتاب رو نمیخونید ولی 40 تا رفرنس رو میدید؟ میگم استاد شما که میدونید خودتون دیگه، حالا مقاله چیه دیگه، ما رو اذیت نکنید. ما مقاله نویس داریم تو این کشور تربیت میکنیم، ولی انسانی که اتکای به خودش داشته باشه، انسانی که یک نوع سلف دترمینیشن به معنای واقعی نه توهمی که آدم ها مثلا به خودشون متکی باشن و بگن آره من منم من منم، نه، انسانی که واقعا میتونه فاصله بگیره. همه صحبت آموزش مفید میشه دلان اینها، ولی صرفا آموزش مفید آموزش ابزاری نیست که به درد کسب بخوره و به درد پول بخوره و فلان اینها. و دانشگاهی که بتونه عقلانیت به معنای واقعی رو منتقل بکنه، کنجکاوی رو منتقل بکنه، تفکر رو منتقل بکنه. تفکر فوق‌العاده مهمه، عقل خیلی مهمه. من حالا نقل قول کنم از آقای داوری اردکانی، یه بار به ایشون نشسته بود توی جلسه هی صحبت توسعه علمی کردیم، ایشون گفت یه خودم از توسعه عقلم صحبت کنید، بد نیست این مملکت عقل یه مقدار زیاد بشه، علم همینجا تا همینجا که روش کرد برای حرفش رو بسته، چیزی بشه که از دانشگاه عقل در بیاد. این همون چیزی که کانت دنبالش بود، دانشگاه کانون خرد، الان شده دانشگاه کانون مقاله. این فرایندی هستش که ما داریم تکرار میکنیم و داریم بر اساسش میریم جلو. خب دانشجوهای ما هیچ لذتی از درسشون نمیبرن، هیچ لذتی از درسشون نمیبرن و در بسیاری از رشته ها، مثلا رشته های فنی، رشته های فلان اینها، خب دانشگاه باید چی باشه؟ اگه یونیورسیتاس درست باشه این مفهوم، یعنی اجتماع دانشمندانی که گوناگونی که به دانش میاندیشن، باید دانشجوها توی فضای دانشگاهی انقدر تخصصی نباشه، باید زبان بخونن، ریاضیات بخونن، اخلاق بخونن، ادبیات بخونن، علوم بخونن، فیزیک بخونن، تکنولوژی هم بخونن، فلسفه هم بخونن، جامعه شناسی هم بخونن. الان شما دو واحد فلسفه، دو واحد مثلا جامعه شناسی صنعتی برای رشته‌های صنعتی و مهندسی توی هیچ کدوم از دانشگاه نمیتونی بذاری. تو دانشگاه علوم پزشکی یه دو واحد درس جامعه شناسی پزشکی و بهداشت نیست. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که نهایتاً در بهترین حالت دانشگاه داره یک آدمایی رو تربیت میکنه که بیش از این که بیان به جامعه شکل بدن، در واقع دارن شکل میپذیرن. هر چی که اتفاق میفته همینجوری رو موجش ما هممون داریم حرکت میکنیم و جامعه داره ما رو شکل میده. حالا اگر روشنفکر هم بشیم، میشیم روشنفکر کنار جو، روشنفکر به تعبیر انگلیسیش الاف انتلیکچوال، روشنفکرهایی که کنار جو هستن، وای میستن کنار و مثلا فقط یک انتقادی میکنن، ولی مشارکت کنندگان فعال تو جامعه که بیان جامعه رو عوض بکنن. برخی از روشنفکرها وایستادن، اخیراً براشون یه مطلبی نوشتن که یکی بمیره اوضاع درست بشه، میگن تو حرفاشون. برخی ها نشستن که انقلاب به صراح پرولتاریایی که مارکس قولش رو داده بود اتفاق بیفته. برخی ها دیگه نشستن که آمریکا کی بعد از کره شمالی میاد سراغ ایران، مثلا داستان ایران هم حل بکن. اینجوری ما میخوایم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. بعد این دانشگاه رو میدونید سطح ثبت نام آموزش عالیش روش فوق العاده بالاست. بیشتر نسل جوان ما الان خواستم بگم آلوده به دانشگاه شده، دانشگاهی شدن، دانشگاه رفتن، ولی نوع تصور، نوع تفکر اینطوریه. بچه های رشته جامعه شناسی فلسفه از خودمون نقد بکنیم، اینا بیشتر حرفایی که میزنن اینه که چه چیز خوبه چه چیز بده، اصلا هیچ تبیین ندارن، هیچ توصیف ندارن، هیچ نگاه دقیق علمی نسبت به مسائل ندارن. تو انتخابات یه کانالی ما داریم، میگیم ما بیان بحث بکنیم راجع به جامعه شناسی سیاسی انتخابات، بعد میان مثلا پرونده فلان نماینده رو رو میکنن، یا مثلا یه حرفایی میزنن که توی همه جای دیگه هم میتونه زده بشه. خب ما بعد میریم سراغ رشته های دانشگاهیمون. رشته های دانشگاهی آقای دکتر گفتن پرسش از دانشگاه، ایشون هم عذر میخوان گفتن پرسش از دانشگاه، ولی این لازمش اینه که به قول بوردیو دانشگاه بتونه یک نوع سلف ابجکتیفیکیشن انجام بده، یعنی خودش رو به ابژه مطالعه تبدیل بکنه و خودش رو مورد مطالعه قرار بده، هم سوژه باشه دانشگاه و هم ابژه باشه، بتونه یک نوع سلف رفلکسیویتی دانشگاه رو خودش انجام بده. کدوم یک از این رشته های علمی ما نشستن در خودشون بازاندیشی کردن، راجع به خودشون فکر کردن؟ رشته های فنی ما، رشته های عرشه بزرگ شما، پزشکی ما، عمدن الان جامعه دست ایناست، در همه زمین ها دست ایناست، ولی اساسا یکم بازنگری نسبت به کارشون ندارن. اینه که دانشگاه کنونی اجازه بازندیشی به رشته ها نمیده، رشته های ما فاقد توان اینن به خودشون فکر بکنن. ببین رشته های مهندسی ما، عمران ما نمیتونن نسبت خودشون رو با محیط زیست اصلا بهشون بیندیشن، پزشکای ما نمیتونن به این قضیه بیندیشن که چرا هر روز بیمارستان ها تعدادش بیشتر میشه، هر روز پزشکا تعدادشون بیشتر میشه، هر روز تختای بیمارستانی تعدادشون بیشتر میشه و هر روز بیمار افزایش پیدا میکنه. اصلا به تعبیر یکی از دوستان ما بیمارستان ها شده ایستگاهای قطار، دیدید آدم هایی میرن سوار میشن همون پیاده میشن، اصلا یه قوقای 6 تا بانک دمش زدن، باید برید تو صف وایسی پول بدید به این بانک ها. این مثلا شد یه بیمارستانه، اون شد دانشگاه ما، این شد قوه مثلا دادگاه های ما که همینجوری صبح تا شب آدم دارن از پله ها بالا پایین میرن و توش هم کلی وکیل دادگستری و قاضی و فارغ التحصیلان، اینا فارغ التحصیلان نظام دانشگاه هستن دیگه. اولین حرفشون اینه که آقا 50-50، اصلا نمیگن که تو چی هست موضوع دعوا، میگن که آقا اینجا 50-50 است نرخشا. بعد دعوا هم حالا گزاف شده دیگه، او سر یه زمین 1000 متری دعوا داری که میبینی که مثلا 10 میلیارد پولش 50ش هم میشه در واقع 5 میلیارد تومان. اینطوری هممون در یه فرایندی افتادیم. حالا ما بیایم بگیم که آقای علی اکبر سیاسی آدم خوبی بود، گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را جاسه. دانشگاه ما، حالا من برگردم 5 دقیقه به هم گفتم فرصت داریم، به اون ایده دانشگاه که آقای دکتر مطرح کرد. ایده دانشگاه تا جایی که من میفهمم 2 تا ایده اساسی بوده. یکی این که دانشگاه به تعبیری که حالا من تلخیص کردم اسکالر تربیت بکنه. نمیدونم اسکاله رو به چی میشه ترجمه کرد. دانشگاه یه پناهگاهی برای خرد و حقیقته و تش هم ازش اسکالر در میاد. اسکالر کیه؟ یک انسان در واقع تربیت شده، یک انسان فرهیخته. دانشور ترجمهش بکنیم که به دانش و حقیقت و پیشرفت دانش در واقع میان میشه. و خب این کسایی با نگاه فلسفی تر، با نگاه فرهنگی تر روی تربیت اسکالر تاکید داشتن. برخی دیگه هم دانشگاه و پناهگاه در واقع طرح رهایی بخش و رهایی بخشی میدونستن، پناهگاه خرد روشنفکری نقاد و مرتبط با عرصه عمومی. اینجا نقش دانشگاه تربیت چیه؟ تربیت اینتلکچوال یا روشنفکر. اولی تربیت اسکالر، دومی تربیت در واقع اینتلکچوال. حالا تو غرب میگن دانشگاه دوچار زوال شده. چرا؟ چون دیگه نه اسکالر تربیت میکنه نه اینتلکچوال. چی تربیت میکنه؟ اکسپرت تربیت میکنه. اکسپرت یعنی متخصص. متخصص ها کیان؟ میگه خب دانشگاه حرفه محور شده، اشتغال محور شده و اینها کسایی هستن در یه حوزه خاص دانش خودشون رو محدود کردن، اکسپرت یک حوزه خاص هستن، یه چیز دیگری مثلا توجه نمی کنن. اون دوتا به چی توجه میکردن؟ اسکالر یک طرحی برای فرهنگ یک ملت داشت. شاید یه مداری بلند پروازی میکرد اسکالر، ولی یه طرحی برای فرهنگ یک ملت داشت و برای تربیت قوم، تربیت قوم، تربیت مردم. میگفتش که دانشگاه رهبر معنوی جامعه است، دانشگاه مؤسسه‌ایه برای تربیت مردم، بالاترین مدرسه برای تربیت مردمه. امروز ما با واژه تربیت مردم فاصله گرفتیم، مردم رو تربیت بکنیم. داریم میبینیم مردم چی میخوان و همون سازشون ما روشنفکران میرقصیم. توجه میکنیم اگر دانشگاهی هم هستیم ما میریم کاندید شورای شهر میشیم و قلیون حساب میکنیم چون مردم خوششون میاد. و بعد حالا تو اصلا برنامه داری، اصلا تو آدم حزبی هستی، اصلا مایبه شورا چه بکنی؟ خب این یه حالت خوبیشه که دانشگاه به جای تربیت اسکالر و تربیت انتلیکچوال داره اکسپرت تربیت میکنه. یه حالت منفی ترش هم که خب کسایی که نقد میکنن از روال دانشگاه مطرح میکنن، مثلا یه کسی مثل آقای نسبت دانه جامعه شناس معروف، این میگه سقوط دانشگاه از اجتماعی از دانشمندان در جستجوی دانش به جهان کفرآمیز بنگاه‌های اقتصادی. یعنی دیگه حالا دانشگاه بیزینسمن میشه، اول اکسپرت میشه بعدم بیزینسمن میشه و بعد دانشگاه تبدیل به یک بنگاه اقتصادی میشه. اتفاقی که توی ایران هم داره میفته، دانشگاه ما دارن تبدیل به در واقع بنگاه اقتصادی میشن. این معناش این نیست که ما آدم های خوبی در دانشگاه نداریم، اصلا بحث آدم ها نیست، بحث خود نهاد دانشگاه. نهاد دانشگاه در ایران یه نهاد شغلی و حرفه‌ای شده، داره تربیت میکنه. از اولش هم که ایجاد شد همچین جهت‌گیری داشت، تربیت نیروی انسانی، از همون دارالفنونش همین بود، میخواستن برای نظامیگری، برای مهندسی آدم های تربیت بکنن که کار تکنولوژی انجام بدن و این داره تولید مشکل میکنه. حالا وقتم کمه، بعد ممکنه توی مباحث بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم. از بحران نهایی در حال حاضر این است که دانشگاه ما قادر به تربیت گروهی که بتوانند یک قوم را تربیت بکنن به عنوان اسکالر، دوم مسائل قوم را بازنمایی بکنن به عنوان یه روشنفکر، قادر به تربیت این دوتا نیرو نیست. عوضش چی؟ عوضش یک نوع متخصص یا اکسپرت دفرم شده در بدترین شکل خودش تربیت میکنه که به محض اینکه فارغ التحصیل میشه علل اغلب دنبال این است که از این مدرکه خلاصه قبایی شخصی برای خودش بر قیمتی بیندوزه، بدون اینکه برای زوال جامعه و برای آینده جامعه فکری بکنه. ممنون از توجهتون.